أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو روایتی بود که برخی ادعا کردند، مثل مرحوم نائینی و امام، که مفاد این دو روایت این است که نهی تکلیفی از معاملات به عنوان خود این معاملات مقتضی فساد آن هست، که مورد این دو روایت این بود که عبدی بدون اذن مولایش ازدواج کرده، بحث بود که با اجازه مولا قابل تصحیح هست یا نه. امام فرمود او که خدا را عصیان نکرده، سیدش را عصیان کرده، حال که سید اجازه بکند این عقد ازدواج نافذ میشه. کنه اگر عصیان خدا میکرد این ازدواج باطل بود و قابل تصحیح نبود، که ما جواب دادیم، عرض کردیم قدر متعقن این است که اگر عصیان خدا بود و این منشأ عدم نفوذ عقد ازدواج بود دیگر قابل تصحیح نبود. اما کجا عصیان خدا منشأ عدم نفوذ هست، کجا نیست، راجع به آن سخنی به میان نیامده است. مطلبی راجع به این دو روایت موند عرض کنم، و اون اینه که مشهور از این دو روایت و امثال آن فهمیدن که ازدواج عبد بدون اذن مولا فضولی است و با اجازه مولا نافذ میشه. در فقه العقود گفتن برخلاف نظر مشهور، ما قائلیم ازدواج عبد بدون اذن مولا مکروه و خیاری هست، یعنی نافذ هست ولو مکروه هست این کار، فقط مولا حق فسخ دارد. ولی عرض کردیم این مطلب تأثیری در بحث ما نداره. بحث ما در اینه که مفاد این دو روایت اینه که عصیان خدا آیا موجب بطلان عقد میشه مطلقا، یا استظهاری که ما کردیم که عصیان خدا اگر منشأ عدم نفوذ عقد باشد دیگر این عقد قابل تصحیح نیست. ولی خلاصه فرمایش صاحب فقه العقود رو عرض کنیم. ایشان فرمودن که با توجه به این که در روایات نکاتی هست که با بطلان عقد و عدم نفوذ آن قبل از اجازه مولا نمی سازه، پس مجبوریم بگیم این عقد ازدواج نافذ است، فقط مولا حق فسخ دارد، چون در معتبره موسی بن بکر فرس رو دخول کرده است این عقد به اون زنی که گرفته است. در این حال حضرت فرمود انه لم یأس الله، و از طرف دیگر فرمود اگر مولا جدا کند این عبد را بازنش، باید این عبد محرول مهری که قرار داده است برای این زن به او بدهد، به خاطر دخولی که کرده است. اگر عقد نافذ نبود که میشد زنا، و زنا که مهر ندارد. خود صحیحه زراره هم خالی از اشعار نیست به صحت نکاح، چون بعیده بگیم انه لم یعص الله، فقط ناظر است به اینکه لم یعص الله فی عقد نکاحه، چون عادتا بعد از عقد نکاح یک کاری میکند این عبد، اگر نزدیکی هم نکند مقدمات نزدیکی انجام میشه. در این حال حضرت بفرماید انه لم یعص الله، این تناسب نداره با اینکه این عقد نافذ نباشد و این کاری که عبد کرد، نظر کرد به بدن اون زن، بگیم حرامه. و مثل صحیحه عبدالله ابن سنان رو هم که داره لا یجوز للعبد تزویج الا باذن مولا، باید توجیه کنیم، بگیم لا یجوز یعنی نفوذ غیر قابل فسخ ندارد، نفوذ دارد تزویج عبد بدون اذن مولاش، اما جائز نیست، یعنی نفوذ غیر قابل بازگشت ندارد. بدون اذن مولا اگر بود نفوذ قابل بازگشت دارد. حالا شما میگید لایجوز رو میگیم یعنی یکره، حالا ایشون اینجور نه خیشون به قرینه اون سعیه منصور ابن حازم گفت که ما از اما انه حرام له و انما نوله ان لا یتزوج الا به اذن مولا، بهتر این است که ازدواج نکند بدون اذن مولایش. به اون قرینه میگن که مکروهه و این لایجوزه رو به معنی عدم جواز، یعنی عدم لزوم، یعنی نافذ نیست نفوذن کاملا که قابل فسخ نباشد اگر بدون اذن مولا عقد بکنند، نافذ هست ولی نفوذ غیر قابل بازگشت ندارد. بعد دو روایتشون مطرح میکنه، یکی صحیحه معاویه ابن وهب که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت من عبد بودم، یک زن آزادی را بدون اذن مولایم عقد کردم، بعد آزاد شدم، آیا دو مرتبه با اون زن تجدید عقد بکنم؟ حضرت فرمود آیا مولای تو وقتی فهمید که تو ازدواج کردی در اون هنگامی که عبد بودی سکوت کرد یا اعتراض کرد؟ قریب به این مضمون. او گفت که سکتو عنی ولم یغیرو علیه، فقال سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم، بعد از اینکه مولا فهمید تو ازدواج کردی سکوت کرد، این یعنی اقرار و تثبیت عقد ازدواج تو. اثبت علی نکاح کل اول. ممکنه کسی بگه که خب اگر این عقد ازدواج فضولی نبود که نیاز به این مطالب نبود، اگر فقط مولا حق فسخ دارد، فسخ هم که نکرد، چه بفهمد این عبد ازدواج کرده است چه نفهمد چه تأثیری دارد؟ بالاخره اگر خیار دارد مولا، نفهمید که این عبد ازدواج کرده تا این عبد آزاد شد، یه خیار او هم موضوعش منتفی میشه دیگه، چه لزومی داره امام بفرمان آیا فهمید مولای تو که تو ازدواج کردی، اگه فهمید و سکوت کرد، این سکوتش اقرار و تثبیت اون ازدواج اول است. ایشان فرموده که بله، خب این ظهور در این روایت رو بر این که این عقد فضولی است ما میپذیریم، ولیکن مجبوریم به قرینه سایر روایات اینو هم کنیم، بر این که اگر مولای تو نفهمید تو ازدواج کردی بعد آزادت کرد، مستحب به دو مرتبه عقد ازدواج رو با اون خانومت بخونی. عقد ازدواج صحیحه ولی مستحب است که دو مرتبه تکرار کنی عقد ازدواج را. این صحیح معاویه ابن وهب رو به قرینه سایر روایات اینجوری معنا میکنیم، نه اینکه بگیم که اگر مولای تو نفهمید تا تو آزاد شدی این ازدواج نافذ نیست. نه خیر، نافذ هست، منتها مستحب است تجدید عقد نکاح به قرینه سایر روایات. انصافا این مطالب غیر عرفی است. این که ازدواج صحیح باشد ولی چون مولا متوجه نشد تا زمان عتق این عبد، مستحب به نفسی است که دو مرتبه این عقد نکاح را بخوانند، با اینکه اینها زن و شوهرند. این جمع عرفی نیست. یا لا یجوز للعبد تزویج الا باذن مولا را هم کنیم بر اینکه لازم نیست این ازدواج بدون اذن مولا، مولا حق فسخ دارد. اینها جمع عرفی نیست. لا یجوز یعنی اصلا نافذ نیست. شما مشکلتون اینی که در معتبره موسی بن بکر امام فرمود انما اتا شیئا حلالا، با اینکه او دخول کرده بود اون عبد به اون زنی که گرفته بود قبل از اینکه مولایش اجازه بدهد. خب آقا انما اتا شیئا حلالا حیثیست، یعنی از حیث اون عقد ازدواج، نه کارهای دیگری که کرد. چون محور عقد ازدواج بود که این عقد ازدواج قابل اجازه مولا هست، وقتی بدون اذن مولا بود بعد مولا متوجه شد قابل اجازه کردن مولا هست یا نیست. فرمود انما اتا شیئا حلالا، مثل ازدواج در عده نیست که قابل تصحیح نباشد. کاری نداره حضرت به اون حاشیه ازدواجش که او دخول کرده است به این زن، چون انما اتا شیئا حلالا یعنی به لحاظ اون عقد اصل نکاح کان آسیان. حضرت فرمود نه، اصل نکاح حلال بود، اما بعدش دخول کرده که راجع به او که اظهار نظر نکردن. اینم که حضرت فرمود مهریه این زن رو بده اگه مولاش امضا نکرد، اینم دلیل نمیشه بر اینکه این عقد ازدواج صحیح بوده. عادتاً خب اون زنی که آمده زن این عبد شده عادتاً جاهل به این احکامه، او که نمیخواد زنا بکنه. اگه میخواست زنا بکنه چرا عقد ازدواج کن؟ عادتاً ولو به قرینه سایر روایات میگیم که چون این زانیه نبوده وطعه به شبه بوده، حضرت در اینجا فرموده اون مهر المسما را این عبد بدهد، یا مثلیست یا کمتر از مثلی. اگه کمتر از مثلی هم بود اون زن الغای احترام کرده نسبت به مازاده از مهر المسما. بالاخره جمع بین این روایات به این نحوی که ما میگیم عرفی تره، تا اینکه بگیم نه این عقد ازدواج صحیح بوده و لذا باید مهر المسما بده این عبد اگر مولا فسخ بکنه. خب اگر مولا فسخ کنه خب بازم یه اشکال پیش میاد، چرا مهر المسما بده این عبد، چرا مهر المس نده؟ وقتی فسخ شد فسخ الغا میکنه عقد نکاح را از اساس دیگه. شما اگر در خیار در عیوب نکاح زوج یا زوجه اعمال خیار کنه بعد از دخول، خب میگید مهر المسما بده یا مهر المس؟ میگید مهر المس بده دیگه، چون الغا شد اون عقد. این اشکالی که چرا امام فرمود فلهوا ما اصدقها، این یعنی مهر المسما، و این با حکم وطع به شبهه که مهر المس رو مستحق نمیسازه، این اشکال مشترک الوروده. خب اگر حمله بر حق فسخ مولا هم بکنیم بازم مهر المسما چرا؟ مثل سایر موارد حق الفسخ در عقد نکاح بعد از دخول مهر المثل تعلق میگیره. خب تعبدی است در اینجا، امام تعبد کردن. اون روایتی هم که صحیح منصور ابن حازم که ما از اما انه حرامون و قل له یا نوله ان لا یفعل الا باذن مولا، خب فرض نشد تو صحیح منصور ابن حازم که این عبد آثار زوجیت بار کرده، رفته با او استمتاع برده. گفت تزوج به غیر اذن مولا، از در فرمون ما از اما انه حرام. این یعنی عصیان خدا نیست، عصیان سیده، همونی که در روایات دیگر گفت که انه لم یعص الله. نه، فرض اینه که ما از اما انه حرامان به قرینه سار روایت میگیم یعنی حرام به عنوان اولی. وانگهی عرض کردم اسیان سید کی میگه حرام شرعیست؟ از اول کلام اسیان سید است، حرام شرعی نیست. نفس عقد ازدواج مثل بیع فضولی میگه حرام شرعیست. شما مال پدرتون رو فضولتن، منزل پدریتون رو فضولتن بفروشید بدون اینکه حالا تصرف بکنید در منزل، منزل رو تحویل مشتری بدید، همین به فضولی کردید، منتظرید که خب مالک اصلی امضا کنه، این کار شما حرام نیست. ما از امن نه حرام، ولیکن خب نافرمانی پدر از پدر گفت من پدر اذن نداد که این خانه فروخته بشه. کی گفته حالا نافرمانی سید در این وقت حرام شرعی است؟ نه، اصلا کار حرامی نکردین در ازدواجش، نه در اون ترتیب آثار زوجیتونه که فرض نشد. خب بگذاریم. قسم سوم از نهی در معامله، نهی تحریمی از ترتیب آثار صحت بر معامله است. تحریم اکل سمن الخمر، خب این روشنه دیگه، تحریم اکل سمن الخمر با صحت بیع الخمر سازگار نیست، چون تنافی عرفی داره که بیع الخمر صحیح باشه ولی حرام باشه سمن الخمر را تصرف کردن درش، ولذا تحریم اکل سمن خم و میته و مانند آن کاشف عرفی است از بطلان آن. و همین طور است که اگر نهی تکلیفی به جمیع آثار بخوره، بحث لغویت رو مطرح نکنید ها. در بحوث گفتن خب اگر جمیع آثار رو تحریم کنه شارع، لغو جعل صحت برا بی، نه مثلا بیاد بگی هیچ حرام است بر تو ترتیب آثار بر بیع الخمر، این عقلا صحت بیع الخمر رو لغو نمی کنه. چرا؟ برای این که تحریم مختص میشه به ترتیب آثار ترخیصی. مثلا میگه حرام است آقای بایه این سمن الخمر رو درش تصرف کنی، اما این که واجب است خمر رو تحویل مشتری بدی، اگر او رو هم رفعیت کنه ازش، بگه خود خمر رو هم حرام است به مشتری تحویل بدی، بله این میشه لغو. اما اگر فقط بگه آثار ترخیصیه رو بار نکن، یعنی آقای بایه خمر رو باید تحویل بدی به مشتری ولی پولی که میگیری حق نداری تصرف کنی، نه این عقلا لغو نمی کنه صحت بیع الخمر را. پس اگر نهی از ترتیب آثار به کل آثار بخوره، چه آثار ترخیصیه چه آثار الزامیه، بله انصافا صحیحه بگیم اینجا دیگه صحت بیع الخمر لغوه. اما اگر فقط آثار ترخیصیه رو بگه بار نکن، باید دیگر تصرف نکنی در خمر چون مال تو نیست، ولی حرام هست ثمن آن را تصرف کنی، نه این با صحت بیع خمر عقلا سازگار، لغویت عقلیه پیش نمیاد، ولی متفاهم عرفی انصافا همینه که نهی از ترتیب آثار ترخیصیه هم بکنن، متفاهم عرفی اینه که این به نکته حرمت به نکته بطلان بیع هست. میمونه یک فرض، نهی از ترتیب بعض آثار که مقوم صحت هم نیست. 10 تا اثر داره صحت بیع، یک اثرش رو بگه حرام بار کنی، خب این که دیگه کاشف از این نیست که شارع بیع رو صحیح نمیدانن. 10 تا اثر داره صحت این بیع، نه یه تکلیفی کرد از ترتیب یک اثر از این 10 اثر. بله طبق مسلک شیخ انصاری میشه به اصالت و عدم تخصیص در این اثر عمومی که میگه این اثر مترتب است بر بیع، اصالت و عدم تخصیص در عموم خطاب این اثر جاری کنیم برای اثبات تخصص. یعنی چی؟ اگر این بیع صحیح باشد شارع بگه این اثر رو بار نکن، میشه تخصیص، این اثر بیع صحیحه، شارع بگه بیع صحیح است این اثر رو بار نکن، میشه تخصیص. اما اگر این بیع صحیح نباشد میشه تخصص، اون بیع صحیح نیست تو ما این اثر رو بار کنیم. شارع که میگه این اثر رو بار نکن، این اثر معین رو بار نکن، این اثر معین اثر بیع صحیحه، اگر بیع صحیح نباشد هیچ تخصیصی نزدیم خطاب ترتب اون اثر را، چون خطاب ترتب اون اثر گفته این اثر مترتب است بر بیع صحیح. حالا ولی اگر این بیع صحیح باشد تحریم ترتیب این اثر میشه تخصیص دلیل. بله طبق مسلک مرحوم شیخ انصاری با تمسک به اصالت و عدم تخصیص در این خطابی که این اثر رو بار میکند، ما ممکن است بگوییم که کشف میکنیم پس این بیع باطل است، ولیکن معارضه میکنه این اصالت و عدم تخصیص با اصالت و عدم تخصیص در دلیل صحت این بیع. احل الله البیع عمومش میگه این بیع صحیحه، اونم اصالت و عدم تخصیص داره. اصالت و عدم تخصیص در ترتیب این اثر معین اثبات میکنه پس این بیت صحیح نیست، چون اگر صحیح بود و این اثر رو بار نمی کردیم میشد تخصیص در خطاب این اثر. تعارض میکنه با اصالت و عدم تخصیص در عمومات نفوذ بیت اهل الله البیت. نه عمومات بی که میگه این بی نافذ از کاری به آثار ندارد و تعارض میشه طبق نظر شیخ انصاری بین اصالت و عدم تخصیص به لحاظ اون خطاب اثر که میخواد اثبات تخصص کنه، میخواد بگه پس این بی صحیح نیست و به خاطر اینکه صحیح نیست این اثر رو بار نمی کنیم. اصالت العموم در خطاب نفوذ بی میگه که اصالت و عدم تخصیص جاری کنید، بگید این بی صحیح است، با هم تعارض میکنن و بحث اینه که این دلیل نفوذ بی اگر خطاب قرآنی باشه اصالت و عدم تخصیص در خطاب قرآنی مقدم است بر اصالت و عدم تخصیص در خطاب غیر قرآنی یا مقدم نیست، بحثایی است که کلون علی مسلکه. ما که قائل به تعارض بین عموم کتاب و عموم خبر ظنی هستیم مقدم نمی کنیم عام کتابی را. حالا ما یه نکته هم میخواییم اضافه کنیم، میگیم لقائل من یقول، اگر این خطاب ترتیب اثر موضوعش بیع صحیح بود اینجا این بحث خوب بود مطرح بشه که اصالت و عدم تخصیص جاری کنیم، ولی خب ظاهر ادله اگه این باشه که این اثر رو بار کنید بر مطلق بی، اذا بعت شیئا فیجوز لک التصرف، فیجوز لک مثلا التصرف فی الثمن و بیع الثمن، اگر موضوع این اثر ذات بی باشه پس قطعا خطابی که در مورد بیع الخم میگه این اثر رو بار نکن تخصیص میزنه این خطاب را، چون موضوع این خطاب دیگه بیع صحیح نیست، موضوع این خطاب مطلق بیعه. بله ثبوتاً اگر بیع باطل بود اون اثر رو بار نمی کردن، ولی اثباتاً که تو خطاب نداره که عند تحقق البیع صحیح ترتب هذا الاثر، مقام اثبات خطاب اینه که عند تحقق البیع ترتب هذا الاثر، ولذا طبق مسلک شیخ انصاری هم اینجا یقیناً اینجا تخصیص خورده این خطاب، جای اصالت آدم تخصیص نیست، گیرم این بی باطل باشد باز این خطاب تخصیص خورده، چون موضوع این خطاب که بی صحیح نیست، اذا تحقق البی فرتب هذا الاثر، اینجا هم بی محقق شده. اگر هم عدم ترتیب این اثر در این بی خم مقرون باشد به بطلان این بی، باز تخصیص این خطابه، ولذا اگر موضوع خطاب این اثر ذات بی باشه و در این بیع خاص این اثر رو گفتن بار نکن، حتی به نظر شیخ انصاری هم ما مجبوریم این خطاب عام رو تخصیص بزنیم، نتیجهش این نمیشه بگیم پس بیع باطل است و خطاب تخصصا شامل این مورد نمیشه، بیع باطل هم باشد این خطابی که میگه اذا تحقق البیع فرتب هذا الاثر باید تخصیص بخورد، فرقی نمی کند. این هم نکته ایست که در کلمات مورد غفلت قرار گرفته و مناسب هست که ملتفت به این نکات باشیم. بحث راجع به اقتضاء و نهی عن المعاملت للفساد هم تمام شد، کلام واقع میشه در مفاهیم. بفرمایید.
شیخ انصاری جایی که از تخصیص این کتاب تخصیص خطاب دیگه لازم میاد، اونجا هم مبنا رو پذیرفته، اگه سیره
اوغلا
باشه
میشه، اوغلا شما
اینجا نمیشه،
نمیده دیگه. مسلکی که منسوب به شیخ است که اصالت و عدم تخصیص برای اثبات تخصص جاری میشود دیگه، حالا طبق این مسلک ما این بحث رو کردیم. راجع به بحث مفاهیم، ابتدا ببینیم معنای مفهوم لغتن یا اصطلاحاً چیه. لغتن که مفهوم در مقابل منطوق نیست، مفهوم کل ما یفهم من الشیء هست، کل ما یفهم من الخطاب، کل ما یفهم من الاشاره، همه اینا مفهوم هست. مفهوم ما چیست؟ میگه مفهوم ما آب است. اما اصطلاحاً مفهوم در اصول در مقابل منطوق هست، ولذا بزرگان خواستن تعریف کنن که مفهوم چیست که در مقابل منطوق هست. خب اولین کسی که ظاهرا تعریف کرده مفهوم را حاجبی است، گفته ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق. مدلول لفظ هست مفهوم، ولی در محل نطق لفظ بر آن دلالت نمی کنه، خارج از محل نطق لفظ بر آن دلالت می کنه. حالا این تعریف به این گنگی بزرگان آمدن بازش کردن. تعریف اول در کلام جماعتی است، در کفایه هم ذکر شده که المفهوم حکم غیر مذکور. ما یک حکم غیر المذکور داریم، یعنی یک موضوعی است اصلا در خطاب نیامده، مثلا حکم ضرب والدین از لا تقل لهما افن فهمیده میشه، اما حرمت ضرب حکم لغیر المذکور. مفهوم مخالف حکم غیر مذکور است، اما موضوعش چه بسا مذکوره. ان کان العالم عادلا فاکرمه، موضوع عالمه، منتها این حکم که عالم در فرض انتفاع عدالت وجوب اکرام ندارد، عدم وجوب اکرام عالم در فرض انتفاع شرط عدالت، این حکم غیر مذکورن، ولی موضوع عالم است اون مذکوره. پس مفهوم مخالف حکم غیر المذکور نیست، حکمی است که خود این حکم غیر مذکور است. در مفهوم موافق اینطور نیست، در مفهوم موافق اصلا نه، میگم در مفهوم موافق حکم غیر المذکور است، مگر اینکه بگید ما مرادمون از مفهوم اعم حکم غیر مذکور باشه، لا به شرط حکم غیر مذکور، لا به شرط از اینکه موضوعش هم غیر مذکور باشه مثل مفهوم موافق، یا موضوعش مذکور باشه مثل مفهوم شرط. پس مهم در مفهوم، اگر اینطور بگیم شامل مفهوم موافق هم میشه، مهم در مفهوم اینه که مدلول خطاب حکمی است که غیر مذکوره در خطاب است. حالا موضوع این حکم غیر مذکوره در خطاب، موضوع این حکم اگر مذکور در خطاب باشه مهم نیست، مثل مفهوم شرط که موضوع مفهومم عالم است، از موضوع مذکور است، حکمش که عدم وجوب اکرام اوس اند عدم عدالت، این حکم غیر مذکور است. در مفهوم موافق حکم غیر مذکوره، موضوعش هم غیر مذکوره. مهم اینه لا تقل لهما افن موضوع. حالا مفهوم موافق که مثلا میگه اکرم، مثلا اکرم مثلا زیدن که مفهوم موافق اینه که حتما پدرش با هم اکرام کن، اون دیگه مذکور نیست موضوع وجوب اکرام پدرش. خب اشکال این تعریف چیه؟ اشکال این تعریف اینه که هر مدلول التزامی مصداق حکم غیر و مذکوره نه. مثلا اونایی که میگن ظاهر خطاب امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه هم هست، ظاهر اسعد الاسعد اینه که انسب سلم، و این وجوب نسب سلم حکمون غیر و مذکور. الماء طهورون ظاهرش اینه که آب که پاک کننده است خودش هم طاهره، طاهر بودن آب حکمون غیر و مذکوره. این تعریف شامل هر مدلول التزامی میشه، هر مدلول التزامی حکم غیر و مذکور. و اینکه هیچ کس نمیگه مفهوم الماء و طهورون این است که آب خودش طاهرون فی نفسه، نه مفهوم
طهوره یعنی قولا طاهر هم
هست. بله
اگه طهوره یعنی قولا طاهر هم هست، مفهوم
کسب سلم
یک نقض به وجوب مقدمه. اگر به شما بگن اذا وجدت ماءا فتطهر به، مدلول التزامیش نیست که اون آب باید پاک باشه، این مفهوم موافقته. میگه اگر آب داشتی تطهیر بکن از حدث. میدانم اذا وجدت ماءا فتطهر به، این مدلول التزامیش این است که اون آبی که با او وضو میگیری باید پاک باشد، و الا فاقد و شیء که نمیتونه معطی شیء باشه. تو قرآن که نیومده که فلم تجدوا ماءا طاهرا، تو تیمم اومده که تیمم و سعیدن طیبا، ولی تو آب که نیومده اذا وجدتم ما ان طاهرا فتوضؤوا و ان لم تجدوا ما ان طاهرا فتيمموا، آدم آب فلم تجدوا ما ان فتيمموا. اما میگید مدلول التزامی و فیش اینه که باید آبی که برای وضوء و غسل استفاده میکنید پاک باشد. خب این از کجا فهمیدید؟ مفهوم موافقته؟ نه، مدلول التزامی خطابه. هیچ کس نمیگه مفهوم آیه وضو و غسل این است که باید آب وضو و غسل پاک باشد، نه، متفاهم عرفی به نوع مدلول التزامی این است. ولذا این تعریف شامل هر مدلول التزامی می شود، ولذا نمی شود این تعریف را پذیرفت. تعریف دوم تعریفی است که صاحب کفایه ذکر کرده، برخلاف اون مبناش که همه جا میگه بابا اینا شرح الاسم گیر ندید، الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا، یک نحوهی از اختصاص لفظ بالمعنا. تعریف جامع و مانع نمیخوایم بکنیم، هی نقض میکنید این تعریف جامع نیست مانع نیست، جامع افراد نیست مانع اغیار نیست. اما اینجا آمده میگه المفهوم حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیت المعنا الذی ارید من اللفظ، معنایی که از لفظ اراده شده ولو به مقدمات حکمت، یک خصوصیتی دارد که اون خصوصیت مستتبع یک حکم انشائی یا حکم اخباری است. این میشه مفهوم. لا تقل لهما افن، یک خصوصیتی درش هست که این مستتبع این است که فیحرم ضربهما، مفهوم مخالف انجا که زیدون فکرم ها، یک خصوصیتی در این جمله شرطیه عقص شده، تعلیق حکم علی شرط. این خصوصیت مستتبه اینه که به ما بفهمونه اذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، ولذا هم صحیح بگیم المفهوم حکم غیر مذکور، هم تعریف دقیق بخواید بکنه اینجور میگیم المفهوم حکم انشائی او اخباری تستتبعه خصوصیت المعنا، معنای لفظ یک خصوصیتی داره، این خصوصیت مستتبع اون حکم انشائی یا حکم اخباری است. حالا اون حکم انشائی یا اخباری موافقه منطوقه، مثل لا تقل لهما افن فلا تضربهما، یا مخالف منطوقه مثل انجا اتا زیدون فاکرمه. ببینیم این همه تلاش آیا به نتیجه رسیده یا نه، بازم اشکال ها سر جای خودش محفوظه، که محفوظ است با توضیحی که انشاءالله روز شنبه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.